والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهركس غیر از اسلام دینی را برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. خداوند متعال در بسیاری از آیات شریفه قرآن انسانها را از این خسران و زیان بیم می‌دهد. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، آنان که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند آنان زیانکارانند. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاه باشید که حزب شیطان زیانکارانند. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو خبردارتان بکنم که کدام کسان بیش از همه ضرر می کنند؟ آنان که در حیات دنیوی کوشش های عبس می کنند و خود می پندارند کاری نیکو می کنند. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، همه مردم زیان می کنند مگر اهل ایمان و عمل صالح و توصیه به صبر و توصیه به حق. زراعت و تجارت جهت سود و بهره است نه خسران و زیان، و این یک تعبیر قرآنی است که آگاهی می‌دهد انسان‌ها را که شما در این دنیا همه زحمات و همه کوشش‌هاتان برای رسیدن به آن چیزهایی است که به آن تمایل دارید و نفع و سود خود را در آن می‌بینید. پس کاری کنید که بهره و سود حقیقی و پایدار همیشگی ببرید، نه آن که وقتی چشم باز کنید ببینید همه زحمت ها به باد رفته و هیچ سود و بهره آید که نشده هیچ، بلکه هزار مصیبت و بلا بر سر آدمی آمده است. و مصیبت بزرگتر آن که صحبت در خسران و زیان نیست که آدمی زیان کند و بیاید راحت و آسوده منشیند، بلکه صحبت در این است که آدمی باید بیدار باشد تا خریدار خود را بشناسد و خود را به کسی بفروشد که زیان نکند و در این زیان دیگر خودی برای او نمی ماند جز انسانی تباه و ساقط شده در درکات عذاب الهی. انسان به واسطه معاصی و گناه چنان در بی ارزشی فرو می رود که یک تحفه الهی و خلیفه خداوندی مسخ می گردد، آنچنان که از خود بیگانه می گردد. چنین کسی یک انسان خود گم کرده و از خود بیگانه است، دست خوش و فریفته شیطان شده است که برای او عدو مبین و دشمن آشکار است. دشمن کسی است که قصد جان و سرمایه انسان می کند و شیطان زدگان آنانند که شیطان چنان آنان را تسخیر کرده که اصلا یادی از خود نمی آورند. و قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون. خداوندا از وسوسه های شیاطین به تو پناه میبرم و از تو میخواهم که نگذاری نزد من حاضر شوند. پناه بردن از شیطان به خدا، پناه بردن از بیگانه به خیش و از دشمن به دوست و از دوست به امین است. انسان فریفته زینت و خوشپسندی و پزدادن است. شیطان هم از همین راه خیلی از کارهای بد او را در نظرش زینت بخشیده به رنگ خوبی در می آورد. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کار آنان را برایشان زینت بخشید. در آغاز خلقت شیطان به خداوند متعال چنین گفت: لأزینن لهم فی الارض، امور را بر آدمیان وارونه جلوه خواهم داد و زشت را در نظرشان زیبا خواهم ساخت. تزیین شیطان بد را نیک جلوه دادن است و از مقوله فریب. فریبنده ترین فریب ها ناخود را در لباس خودی نمایاندن است. آدمی عمری خیال می کند به خود خدمت کرده است، چشم باز می کند می بیند به بیگانه خدمت کرده است. چرا می گویند خود را بشناس تا مباد شیطانی بیگانه را به جای خود رحمانی خود عوضی بگیرد؟ اگر خود را شناخت پروردگار خیش را می شناسد و اگر به حق و شایسته پروردگار خیش را شناخت، آن وقت باز هم کلام امیر علیه السلام تجلی پیدا می کند که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خالق چنان در درون پارسایان و متقین بزرگ شده است که هر چه غیر اوست در برابر دیدگانشان کوچک است. بله، آدمی هنگامی که به معرفت کامل به خداوند پیوست، انسانیتش و عبودیتش کامل می شود، آنچنان که به غیر خداوند نظری و اعتنایی ندارد. از موجودی هرچند با شوکت و ابهت و سلطنت هیچ ترسی ندارد. خداوند متعال می فرماید: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. همچون آنان نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خداوند آنان را از خیشتن خودشان غافل ساخت و به فراموشی افکند. آنان همان فاسقانند. خود فراموشی به آن معنا نیست که آدمی حافظه اش خلل پذیرد یا خوابش برد یا بیهوش شود و خود را بیاد نیاورد، بلکه به آن معناست که ارزش و حیثیت خود را به دست فراموشی و بی‌ارزشی بدهد. در حقیقت خدمتگزار و انجام دستورات شیطانهایی که هر روز به شکلی و نمادی پیدا می شود. حیثیت خود را در پای هوس شیطانها به باد داده و وقتی چشم باز می کند می بیند هر چه سرمایه عالم اخرویش بوده به باد داده و با یک دنیا بار و حسرت به عالم آخرت وارد شده است. خداوند متعال می فرماید: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو آیا شما را به آنها که در عمل زیانکارترین افراد هستند آگاهی بدهم؟ کسانی که تمام تلاششان در دنیا تباه شده است و خود چنین گمان می کنند که کار را به نیکی انجام می دهند، خیال می کنند که کارهای شایسته و ارزنده انجام می دهند، کارهایی که از خداوند بریده، یعنی از نعیم بهشت و جاودانگی بریده شده و به شیطان و تباهی ها پیوسته، سرمایه عمر به باد رفته و دیگر هیچ جای بازگشتن و جبران نیست، دایره تکلیف و عمل و جبران برچیده شده و آدمی از دار تکلیف و انجام وظایف و تدارک لغزش ها کوچ نموده به جایگاه جزا و ثواب عقاب محض وارد شده است و هر کس مرهون و بسته اعمال خیش است. خوبان با خوبی هاشان و بدان با بدی ها و گناهان و شیاطین محشور و مأنوسند. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فی وصف المتقین: اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لأجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم. پارسایان و متقین شب را در حال خواندن قرآن به سر میبرند و خیشتن را با خواندن قرآن محزون میسازند و درمان دردهای خیش را از آن میجویند. در بیان این جمله آن حضرت مقداری با شنوندگان صحبت نمودیم و اکنون باز هم دنبال همان صحبت. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام می فرمایند: و یستثیرون به دواء دائهم. متقین درمان درد خیش را از قرآن می جویند. متقین درمان کدام درد را در قرآن می جویند؟ درمان دردهای روحی و معنوی و معرفتی. متقین چه دردهایی را در می یابند؟ دردهای دوری از محضر شریف حضرت حق متعال، دردهای عقیدتی و گره گشایی و حتی دردهای جسمی و بدنی. متقین دردها را با قرآن مداوا نموده و شفا می بخشند، اما به شرط آن که انسان خود را در مقابل قرآن دردمند بیابد. جمعی که همه دردهای خود را درمان شده می یابند سخنی با آنها نیست، چون آنان را در زمره آدمیان نباید شمرد. اما متقین قرآن را با دردمندی می خوانند و درد خود را بر قرآن عرضه می دارند. قرآن را از روی سیری و بی دردی خواندن کاری پارسایانه نیست. درد را باید بر قرآن عرضه کرد و دارو گرفت. با صفای باطن و روشنی ذهن به قرائت قرآن باید پرداخت. ببیند قرآن چی میگوید، نه آن که قبلا هزاران درد در جان و دل خود انباشته و به خیال خام در پی وفق دادن قرآن با آن دردهایند. و این راه وارونه رفتن است. و باز هم کلامی در قرائت قرآن عرضه داریم. آثار قرائت کلام خداوندی وقتی متجلی می شود که تدبر در آیات تحقق پذیرد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا تدبر در قرآن نمی کنند یا بر دلهاشان قفلها زده شده است؟ پس خوانندگان قرآن دو گروهند. یکی آنان که از خواندن قرآن غرق در سعادتند و گروهی دیگر که با قفل‌های دل‌هایشان غرق در شقاوتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: افضل عبادت امتی قراءة القرآن. برترین عبادت امتم خواندن قرآن است. و باز هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اکثر منافقی هذه الامه قرآءها. اکثر منافقان این امت از میان قاریان قرآنند. و نیز فرمود: رب طال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسیارند کسانی که قرآن میخوانند و قرآن لعنتشان میکند. آیا این دو قرائت یکسانند؟ یک قرائت فضیلت و زادت هم ایماناست و دیگری رزیلت و زادت هم رجساست. قرآن کریم می فرماید: و ازا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. و هنگامی که آیات آن بر ایشان تلاوت می شود بر ایمانشان افزوده می گردد. و در جای دیگر می فرماید: و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادت هم رجسن الى رجسهم. و اما کسانی که در قلب هایشان بیماریست، پس پلیدی بر پلیدی هایشان افزوده می گردد. و همچنین قرآن کریم می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. پس فرو می فرستیم از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنین است و ظالمان را جز خسران نمی افزاید. چه تمایزی بین این دو قرائت است؟ تمایز ایمان و تدبر و قرائتی است که سرتاپا ایمان و تدبر و اندوه و بهره‌وری است و قرائتی دیگر سرتاپا ریا و بیفکری و پشت سر انداختن دستورات قرآنی است. گفتیم قرآن کریم خود در این زمینه می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا تدبر در قرآن نمی کنند یا قفلها بر دلهاست؟ در وسائل شیعه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرمود لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. در عبادتی که فهم نباشد و در قرائتی که تدبر و تأمل نباشد خیری هم نخواهد بود. بدانید که در قرائتی که یادگیری احکام و دستورات شرع در آن نباشد خیری نیست. بله، ما ابتداعا قدرت در تأمل در قرآن نداریم، اما با سعی و کوشش و اثر دردمندی می توان به عالم قرآن بالا رفت. هر آنچه اخلاق حسنه و پاکی روح و درجه معرفت بالا رود، درجه معرفت نسبت به کلام خداوندی هم بیشتر برای ما حاصل شود. یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم، جمله دیگر از امام المتقین علیه السلام. متقین و پارسایان با شب زنده‌داری و عبادت و قرائت قرآن از خداوند متعال خواهان آزادی گردنهایشان از آتش جهنمند و مشغول استغفار و طلب عفو از پروردگارند. طلب و عفو و استغفار از چه گناهی؟ هر کسی به فراخور حالش قرب و بعدهایی دارد. بله، انسانهای غیر معصوم طبعا لغزشها و گناهانی از آنان سر زده است، کوشش در عفو آنها دارند و معصومان درجاتی و مراتبی از علو مقام را در میابند که با گرفتاری عالم ماده منافات دارد و آنان آن قربها میبینند که بودن در عالم خاکی برای آنها مایه بعدهای معنوی است که دیگران را تصور آن منازل و درجات نیست. امام المتقین باز هم در وصف متقین می فرماید و اما النهارو فحلما و علما ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول قد خولتو. متقین در روزها بردبارانی دانا و نیکوکارانی متقی و با پروایند. ترس از خداوند آنان را چنان لاغر ساخته گویی پیکانی باریک تراشیدند. بیننده چون به آنان نظر می افکند می پندارد که آنان بیمارند، حال آن که آنان بیماری ندارند. به خیال می کند که آنان گیج و دیوانه اند و حالی که آنان در فکر جاوی دیگرند. بله، شبهای آنان به عبادت و تلاوت و کلام خداوندی و تدبر آن می گذرد چونان بیمارانی که در پی درمان دردهای خیشتن از کلام الهی اند و روزها بردبارانی آگاهان، بردباری در برابر ناراستی ها و کاستی ها و دشواری های زندگی. علم پارسایان و متقین عالمانه و آگاهانه است. زندگی آمیخته با امور مختلف و حوادث جوراجور است. چه بسیار از امور که نزد بعضی غیر منتظره است و نزد بعضی معمولی. علم به مقتضیات زمان و وعده‌های الهی برای آنان هم آگاهی از امور می آورد و هم بردباری و تحمل. برای همین است که مؤمن متقی حلیم و بردبار است و حلم و بردباری از اخلاقیات حتمی انبیاست. پیامبر غیر حلیم هرگز ظهور نکرده است. حلیمان به انبیا نزدیکترند، البته متقین در چشم مردم غیر متعارفند. آنان در خیال مقاصد خود و اهدافی بالاتر و بالاترند. بدن و جسم آنان در زمین و در میان مردم است، ولی روح و فکرشان جایی دیگر. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جایی دیگر است. بی خود نیست که امام المتقین باز هم در شأن آنان می فرماید ارواحهم معلقتون بالملع الاعلا، روحهای ایشان متعلق به ملع اعلاست، گویی اینان از جهانی دیگر و از مقامی رفیع تر به این جهان نظر می افکنند. از آنچه که مایه اهتمام دنیا گرایان است دامن در چیده اند و دشواری های مرد افکن را با کمال گشاده رویی استقبال می کنند. متقین سختی طلب و راحتی گریزند. فراتر از لذتها به سر می برند که آن لذتها موجب سرگرمی دیگران است. و به تعبیر خود آقا امیر المؤمنین در خطاب با کمیل وستلانو مستعوره المطرفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون، راهشان با راه دیگران متفاوت می نماید. آن چرا که تن پروران تجمل پرست طاقت تحمل و برآوردن آن سختی ها و عبادت ها را ندارند، اینان در کمان آسانی به انجام می رسانند و با آن چه که دیگران و نادانانی که غافل از خداوند و عالم آخرتند از آن وحشت دارند، اینان معنوس و دمخوشند. چنان غرق در ادامه راه خودند که گویی لقد خول تو، آنان گول و گیج و دیوانند. اما امیر المؤمنین می فرماید ولقد خالتهم امر عظیم، امر بزرگی با آنان در آمیخته و عقل و هوششان را ربوده است. بار الله توفیق ادامه این گفتار را از ساحت قدس ربوبیت تو خواهانی، این توفیق را از ما سلم فرما و ما را بر اتمام آن موفق دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی در می برای بنده مفلس جدا کن، در می برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.